بودیم. امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. ساعت 13:30 هست. پایان بخش برنامه های این بخش بر بال سخن هست که بیانات مقام معظم رهبری است در دیدار با اقشار مختلف مردم در تاریخ 11 مرداد ماه سال 95. این سخنرانی رو تقدیم شما هموطنان عزیز و گرامی میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم.
بر بال سخن بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى و محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز از استانهای مختلف کشور، از راههای دور زحمت کشیدید، تشریف آوردید و امروز حسینیه ما رو با عطر نام شهیدان و یاد شهیدان و روحیه انقلابی معطر کردید. تلاوت قرآن، آیات کریمه قرآن، کلمات قرآن در هر جایی، در هر وقتی که تلاوت بشود، خوانده بشود، مایه روحانیت و معنویت و برکت است. به خصوص این آیاتی که این برادران عزیز انتخاب کرده بودند که آیات سوره احزاب بود و نشان دهنده خط روشن و مستقیم امت اسلامی در هنگامه‌های دشوار، در چنبرهای سخت زمانه روشن کننده راه امت است. معلوم میکند که اگر امت اسلامی در هر برهه‌ای، در هر دوره‌ای دچار مشکلاتی شد از قبیل همون مشکلاتی که در این آیات به آنها اشاره شده است، راه چیست؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. وقتی پیمان با خدا و معاهده‌ای که دلهای مؤمن با خدا بسته است صادقانه باشد، همه کارها پیش خواهد رفت، همه مشکلات برطرف خواهد شد. البته زندگی موانع دارد، مشکلات دارد، هیچ جاده اسفالته‌ای در مقابل هیچ ملتی نیست. باید راه رو هموار کنن، صاف کنن با همت خودشون، با کوشش خودشون و به سمت اهداف خودشون حرکت کنند. ملت هایی که به اوج معنویت و مدنیت و رفاه و سعادت رسیدن اینجوری حرکت کردن. این آیات به ما این چیزها رو تعلیم میدهد. اونچه که امروز برای ملت ایران این ملت بزرگ و سرفراز مطرح است همین است که در راه پر افتخاری که در پیش گرفته است با قدرت، با سرعت، با عزت، با سربلندی پیش برود و حرکت کند. خب جلسه امروز ما یک جلسه ویژه است، یعنی گروه های از مردم عزیز ما از چهار گوشه کشور، از چند استان تشریف آوردن و جمع شدن، از جنوب شرق کشور تا شمال غرب کشور، اقوام مختلف، فارس، ترک، کرد، بلوچ در جمع حضار امروز ما حضور دارند. این معنا دارد، معناش این است که ایران یک پارچه با اقوام مختلف و متعدد دارای یک هدفند، دارای یک مسیرند. بله ممکنه زبانها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد، اما اهداف عالی این ملت یکسان است. همه میخواهند ایران عزیز را به عنوان الگوی یک کشور اسلامی به دنیا معرفی کنند. الگوی کشور اسلامی هم معناش این نیست که در این کشور همه مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و تبسلاتند. نه، اینها هست، اینها معنویت است، اما در کنار این معنویت پیشرفت مادی هست، رشد علمی هست، توسعه عدالت هست، کم شدن فاصله های طبقاتی هست، برداشته شدن نمونه ها و قله های اشرافیگری هست. این هاست جامعه اسلامی، خصوصیتش این هاست. در یک چنین جامعه ای مردم اون وقت خوشبختند، در اون جامعه مردم احساس امنیت میکنن، احساس آرامش میکنن، به سمت اهداف عالیه خود پیش میرون، خدا رو عبادت هم میکنن، پیشرفت دنیوی هم نصیب اونها میشه. ملت ایران دنبال یک چنین جامعه است. همه این رو میخوان. شیعه و سنی ندارد، کرد و بلوچ و فارس و ترک ندارد، همه دنبال اینه. خب این میشود یه الگو. وقتی الگو شد، وقتی نمونه سازی شد، اون وقت ملت‌های دیگر مسلمان راه رو پیدا می‌کنند. ما امروز مشکلمون اینه، استکبار جهانی و استعمار از یکی دو قرن پیش مصلحت خود رو در این دانست که بین ملت‌های مسلمان اختلاف بیاندازه. این مصلحتش رو در این دانست. چرا؟ چون در این صورت می‌توانست ثروت‌های اینها رو غارت کند، اینها رو از پیشرفت‌هایی که حق به اونها بود باز بدارد، استثمار کنه. قدرت‌های جهانی به برکت علمی که پیدا کرده بودند و فناوری که پیدا کرده بودند و سلاح‌هایی که ساخته بودند، هدفشون رو این قرار دادند و متأسفانه تا حدود زیادی هم موفق شدند. اینی که ما از اول انقلاب تا امروز هی دست دوستی رو به سمت ملت‌های مسلمان، به سمت دولت‌های مسلمان دراز کردیم، دعوت کردیم به اتحاد، به وحدت، به ایستادگی در مقابل توطئه‌های دشمن، به خاطر اینه. وقتی که ملت ایران توانست خود را به اون نقطه‌ای برساند که بتواند به عنوان یک ملت مسلم به معنای حقیقی کلمه خود را به دنیا نشان بدهد، این بزرگترین تبلیغ اسلامه. ملت‌های دیگر هم روانه همین طرف خواهند شد. اون تشکیل امت بزرگ اسلامی که مایه عزت است و مایه ترویج اسلام در سراسر جهان است اتفاق خواهد افتاد. اون مدنیت اسلامی که انتظارش رو داریم که بتواند بر مدنیت مادی گمراه کننده و فاسد غربی غلبه پیدا کند، اون روز تحقق پیدا خواهد کرد. مقدمش اینجاست. مقدمش این است که ما ملت ایران بتوانیم به سمت الگو شدن پیش بریم. خب همه باید همت کنند، هم مسئولین باید همت کنند، هم آحاد مردم باید همت کنند. این قضیه هم قضیه یک سال و دو سال نیست، قضیه بلند مدت است، زمان میبرد. کما این که در تمدن اسلامی شما نگاه کنید میبینید اوج تمدن اسلامی در قرنهای چهارم و پنجم و اینهاست که از لحاظ علمی سرآمد است. بزرگان علما، محققین، فلاسفه، دانشمندان مادی در دنیای اسلام به وجود آمدن که دنیا رو توانستن پیش ببرن، که بسیاری از این پیشرفت‌های امروز غربی ها مرهون اون حرکت است. خب ما امروز البته سرعتمون بیشتر خواهد بود، ما سریع‌تر انشاءالله به اون نتیجه خواهیم رسید، لکن بالاخره زمان بر است. ما در این 37-8 سالی که از اول انقلاب گذشته است خوب پیش رفتیم. واقعا اگر کسی با چشم انصاف نگاه کند، ایران وابسته عقب افتاده گمنام ذلیل زیر دست و پای آمریکا و انگلیس امروز جوری شده است که آمریکا و انگلیس و بقیه میان صف می‌بندن برای اینکه امکانات موجود جمهوری اسلامی در منطقه را بلکه بتوانند به نحوی مصادره کنند و نمیتوانند. یعنی اینجور گسترش پیدا کرده است عزت اسلامی و عزت نظام اسلامی و ایران اسلامی که اونایی که با چشم تحقیر نگاه میکردن به ملت ها و از جمله به ملت ایران مثل دوران طاغوت، امروز مجبورن مثل یک هماورد قدرتمند با او مواجه بشند. این پیشرفت عمومی ملت است. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، در مسائل گوناگون مورد نظر اسلام پیشرفت کردیم. از لحاظ عدالت اجتماعی هم امروز با گذشته زمین تا آسمان فرق کرده است. البته تا اون عدالت اسلامی خیلی فاصله داریم، تا عدالت مطلوب خیلی فاصله داریم. امروز متاسفانه همچنان نشانه های اشرافیگری و تجملات و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعه ما کم نیست. اما وقتی نسبت به قبل از انقلاب ملاحظه بکنیم، اونهایی که دیدن، حالا شما جوانها که قبل از انقلاب رو ندیدید، ما که دیدیم قبل از انقلاب رو، پیشرفت ملت ایران و کشور اسلامی نسبت به اون وقت پیشرفت بسیار برجسته است. خب ما بخواهیم حالا به اون نقطه الگو برسیم، راه چیست؟ اونی که بنده در دو کلمه بخوام عرض بکنم این است که راه تکیه بر مقدورات و امکانات داخلی و ظرفیت‌های خود این ملت است. ما خیلی ظرفیت داریم. این ملت ظرفیت‌های استفاده نشده زیاد دارد. اینی که ما در سیاست‌های برنامه رشد 8% رو در نظر گرفتیم، گفتیم باید کشور در طول برنامه به رشد 8% برسد، این به خاطر ظرفیت‌های بی‌شماری است که در داخل وجود دارد. اول بعضی می‌گفتن آقا رشد 8% ممکن نیست، در زمینه مسائل اقتصادی. بعد خود مسئولین اومدن ما گفتن بله نخیر، همین که شما نوشتید همین درست، رشد 8% امکان پذیره، منتها خب کار لازم دارد، سیاست درست لازم دارد، راهبرد صحیح برنامه ریزی شده لازم دارد، با تنبلی و بیکارگی و اعتماد به دیگران نمیشود، با برنامه ریزی باید پیش رفت. این به خاطر ظرفیت کشور است، ظرفیت کشور خیلی بالاست. از جمعیت حدود 80 میلیونی ما بیش از 30% این جمعیت بین 20 سال و 35 سال عمرشون هست، یعنی در عنفوان جوانی. جوانی مظهر تحرک است، مظهر نشاط است. ما این همه جوان در کشور داریم، در بین این جوان ها میلیون ها نفر تحصیل کرده و باسواد و متخصص و دارای ابتکار وجود دارن. امکانات زیر ساختی ما در این طول 37 سال امکانات بسیار فراوانی است. ما در زمینه‌های مختلف زیر ساخت‌های فوق‌العاده مؤثر و کارآمدی رو در کشور به وجود ما که عرض می‌کنم، یعنی مسئولین کشور، بنده که کاری نیستم، به وجود آوردند. همه چیز آماده است برای حرکت کردن، پیشرفت کردن. خب این پیشرفت هم به حمدالله انجام گرفته. شما مقایسه کنید 30 سال بعد از انقلاب اسلامی را با 30 سال بعضی از کشورهایی که نمیخوام اسم بیارم. 30 سال در زیر نفوذ آمریکا زندگی کردن، حتی از آمریکا پول نقدم گرفتن، یعنی سالانه فلان مقدار، چندصد میلیون یا چند میلیارد دلار هم از آمریکا پولم میگرفتن. نتیجه چی شد؟ بعد از 30 سال آمار دادن، معلوم شد که تو شهر پایتختشون 2 میلیون آدم بی خانمان قبرستان نشین وجود دارد. این نتیجه نفوذ آمریکا برای یک کشور، تسلط آمریکا برای یک کشور اینه. خب پس بنابراین اونچه که مهم است تکیه به ظرفیت داخلی است. گاهی دشمنان موانعی ایجاد میکنند. بله عاقلانه است که انسان برود با تدبیر این موانع رو برطرف کنه، اما اطمینان به دشمن نمیشه کرد. یه نمونش همین مذاکرات هسته‌ای و برجام است که امروز مسئولین دستگاه دیپلماسی خود ما و همون کسانی که در این مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتن، همین ها دارن میگن که آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزیر خارجش و دیگران از پشت داره تخریب میکنه، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنیاست. اینو مسئولین خود برجام دارن میگن. این حرفیست که بنده البته از یک سال و نیم پیش هی تکرار کردم که با آمریکایی‌ها نمیشود اعتماد کرد. بعضیا سختشون بود قبول کنن، اما امروز خود مسئولین ما، همین هفته گذشته مسئولین محترم مذاکره ما با طرفهاشون در اروپا جلسه داشتن، همین حرفها رو مسئولین ما به اونا گفتن و اونا جواب نداشتن. گفتن شما این نقض عهد رو کردید، این تخلف رو کردید، این کاری که باید انجام میدادید و انجام ندادید، از پشت سر اینجور تخریب کردید. اونا هم جوابی نداشتن بدن. 6 ماه هم از امضای برجام میگذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ برای اینکه تحریم های ظالمانه برداشته بشود. خب برداشته نشده، حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه. مگه بحث سر یواش یواش بود؟ مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد یک باره همه تحریم ها برداشته بشه. یعنی این مانعی که سر راه ملت ایران آمریکا ظالمانه و خباثت آمیز به وجود آورده بود، این مانع برداشته بشه. خب حالا 6 ماه از این موعد گذشته است، برداشته نشده. 6 ماه برای یک مملکت 80 میلیونی زمان کمی است. در این 6 ماه دولت محترم کم کار میتوانست بکنه اگر چنانچه این خباثت آمریکایی ها نبود. این برجام شد برای ما یک نمونه، یک تجربه. بنده سال گذشته در سخنرانی عمومی، یا سال گذشته بود یا یک سال و نیم پیش بود، درست یادم نیست تاریخش، در سخنرانی عمومی گفتم برجام این مذاکرات هسته‌ای برای ما یک نمونه خواهد بود، ببینیم آمریکایی‌ها چه کار میکنن. اینا که حالا با زبان چرب و نرم میان گاهی نامه می‌نویسن، اظهار ارادت میکنن، اظهار همراهی میکنن، تو جلسات مشورتی و مذاکرات که می‌نشینن با زبان چرب و نرم با مسئولین ایرانی صحبت میکنن. خیلی خوب، ببینیم در عمل چه کار میکنن اینا. اینو بنده یک سال و نیم پیش در جلسه عمومی گفتم. حالا معلوم شد در عمل چه کار میکنن. در ظاهر وعده میدن، با زبان چرب و نرم حرف میزنن، اما در عمل توطئه میکنن، تخریب میکنن، مانع از پیشرفت کارها میشن. این شد آمریکا، این شد تجربه. حالا آمریکایی‌ها میگن بیایید درباره مسائل منطقه با شما صحبت کنیم. خب این تجربه به ما میگه این کار سم مهلک است برای ما. این تجربه به ما نشون داد که ما در هیچ مسئله ای نمی توانیم مثل یک طرف مورد اعتماد بشینیم صحبت کنیم. انسان گاهی با دشمن هم حرف می زنه، اما دشمنی که به حرف خودش پایبند باشه، انسان بتوانه اعتماد کنه به او که به هر دلیلی زیر قول خود و زیر تعهدات خود نخواهد زد. با این دشمن میشه حرفم زد، بله، اما وقتی ثابت شد که دشمن دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل از نقض عهد هیچ عبایی ندارد، نقض عهد میکنه، بعدم وقتی میگیم آقا چرا کردی، باز لبخند میزنه، باز زبان چرب و نرمو باز میکنه، یه جوری توجیه میکنه. با این نمیشه وارد مذاکره شد. اینی که بنده سالهاست هی تکرار میکنم که با آمریکا مذاکره نمیکنیم، علتش اینه. این نشون دهنده این است که ما در این مسئله، مسائل مربوط به منطقه، مسائل گوناگونی که داریم، مشکلاتی که با آمریکا و امثال آمریکا داریم، با مذاکره حل نمیشه. ما یک راهی باید خودمون انتخاب بکنیم، اون راهمون رو بریم، بگذارید دشمن دنبال شما بدود، بگذارید دشمن دنبال شما بدود. مسئولین سیاسی و دیپلماسی ما صریحا میگن که آمریکایی‌ها میخوان همه چیز رو بگیرن، هیچی ندن، یه قدم شما عقب رفتی، یه قدم میان جلو. اینی که ما هی میگیم مذاکره نمی کنیم، بعضی ها میگن آقا مذاکره که اشکال نداره، اشکال مذاکره اینه، شما را از راه صحیح خودت منحرف میکنه، امتیاز را از شما میگیره. وقتی مذاکره کردید یعنی امتیازی بدید یا امتیاز بگیرید دیگه، معنای مذاکره اینه دیگه. مذاکره نشستن و گرده کردن و حرف زدن و گفت و شنود و خنده و شوخی که نیست. مذاکره یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگیر. اونی که باید بدی رو از شما میگیره، اونی که باید بده رو به شما نمیده، زورگویی میکنه. خب مستکبر یعنی همین، استکبار جهانی یعنی همین، یعنی زورگو کردن، خودش رو برتر دانستن، پایبند به حرف خود نبودن، خود رو متعهد ندانستن، این معنای استکبار. وعده‌هاش رو تخلف میکنه. خب امام بزرگوار ما فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. واقعا این تعبیر تعبیر فوق‌العاده است. خدای متعال از قول شیطان نقل میکند که شیطان در قیامت به کسانی که از او متابعت کرده اند گویا ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. شیطان به پیروان خودش میگه خدا وعده رو راست درست به شما داده بود، شما پیروی نکردید از وعده خدا، پابند نموندید. من وعده دروغی به شما دادم، شما دنبال من را افتادید. من تخلف وعده کردم، من وعده دادم به شما تخلف کردم. شیطان پیروان خودش رو اینجور در قیامت ملامت میکنه، شیطان. بعدم خدای متعال فرماید از قول شیطان که اونها میگه که فلا تلومونی ولومو انفسکم، من رو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. این عیناً امروز منطبق است با آمریکا. حالا شیطان در قیامت این حرف رو میزنه، آمریکایی‌ها امروز در دنیا این حرف رو میزنن، وعده میدن عمل نمیکنه، تخلف میکنه، امتیاز نقد رو میگیرن، امتیاز نسیه رو نمیدن. این وضع آمریکا اینه. خب پس اعتماد به دیگران نباید کرد. این حرف هایی که زده می شود در مورد مسائل کلان کشور و سیاست های کلان کشور، اینو جوان های عزیز ما بنشینن توش فکر کنن. اینا ناشی از تجربه است، ناشی از شناختن دشمن است، شناختن وضع است. این حرف همینجوری نیست که انسان یه چیزی بگه تا یکی هم بیاد اون طرف یه جوابی بده که نخیر اینجوری نیست. نه، اینا رو جوان های عزیز، خوشبختانه ما جوانهای باهوش با استعداد خیلی داریم در کشور، بشینن تحلیل کنن، اون وقت راه مشخص خواهد شد. راه چیست؟ راه همونی که عرض کردیم، تکیه به استعداد درونی، تکیه به ظرفیت‌های داخلی کشور، تکیه به همین جوانها، تکیه به ابتکاری که جوانها میزنن، کاری که دنبال میکنند، دانشی که تحصیل میکنند، دانش تحصیل کردهی که تبدیل به فناوری میکنند. ما ظرفیت هامون زیاد است. آمارها، البته این آمار مال چند سال قبل است، چند صد هزار ما واحد تولیدی کوچک داریم. خیلی مهمه. من بارها در سخنرانی‌ها تکرار کردم مسئولین عزیز کشور در زمینه مسائل اقتصادی بپردازن به واحدهای کوچک و متوسط، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط. ما چند صد هزار از این واحدها در کشور داریم. اینا رو احیا بکنن، اشتغال به وجود میاد، ابتکار به وجود میاد. ما تکیه میکنیم بر روی اقتصاد دانش بنیان، همین کارهای مهمی که حالا البته شروع شده است خوشبختانه در کشور چند سالی است، لکن باید توسعه پیدا کنه. اینهاست. تکیه میکنیم رو تولید داخلی. بنده این همه تکیه کردم بر روی مصرف تولیدات داخلی. الان هم دارم به شما میگم، به مردم عزیز کشورمون میگم، آقا برید سراغ مصرف تولید داخلی، کارگری ایرانی را ترویج کنید.